سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش اعظم این برنامه به نشر پروگرام رهبران زن و برنامه زن و زندگی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و 7 کشور دیگر آغاز کرد. در نتیجه دو رویداد جداگانه در ولایت غور 5 تن توسط طالبان ربوده شدند. وزیر انرژی قطر می گوید کشورش در پایان سال جاری میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خارج خواهد شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در رأس یک هیئت امریکایی بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و 7 کشور دیگر آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا 2 دسامبر در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد از 2 تا 20 دسامبر به افغانستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه، آقای خلیلزاد با مقامات حکومت افغانستان و سایر اطراف ذی‌دخل در مسئله افغانستان ملاقات نموده برای یک پروسه صلح فراگیر که در آن افغانها بتوانند سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند زمینه را فراهم میکند. به گفته وزارت خارجه امریکا، زلمه خلیلزاد با محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و سایر مقامات عالی رتبه افغان دیدار خواهد کرد تا زمینه مذاکرات مقامات و سایر افغانها را با طالبان از نزدیک تنظیم کند. در این اعلامیه در مورد این که آیا آقای خلیلزاد باز هم با نمایندگان طالبان ملاقات خواهد کرد به طور واضح چیزی گفته نشده است، ولی موصوف در مسافرت‌های گذشته‌اش به شهر دوحه با نمایندگان طالبان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان آخرین سفرش به منطقه گفته بود امیدوار است که الا ماه اپریل سال آینده میلادی قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت افغانستان و طالبان بتوانند به یک توافق صلح دست یابند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید با وصف آن که دشمنان افغانستان تلاش کردند با ایجاد ناامنی ها کنفرانس ژنو را ناکام نشان دهند، ولی این کنفرانس موفق و مملو از دستاورد بود. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت
دشمنان افغانستان در اون روزا تلاش کردند با حوادث امنیتی که پیش آمد و تلفاتی از هموطنان ما داشتیم، از نیروهای امنیتی ما داشتیم تا توجه را به اوضاع امنیتی انحراف بدن، اما فکر میکنم که یک کنفرانس موفقیت آمیز بود.
کنفرانس ژنو که بعد از کنفرانس های وارسو و بروکسل یک کنفرانس مهم خوانده می شود، به میزبانی جامعه جهانی و حکومت افغانستان به تاریخ 27 و 28 نوامبر سال جاری میلادی در شهر ژنو در سوئیس برگزار شد. در نتیجه دو رویداد جداگانه در ولایت غور 5 تن توسط طالبان ربوده شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت این دو رویداد در ولسوالی پساوند این ولایت رخ داده است. به گفته آقای خطیبی گروه طالبان صبح امروز یک امبولانس کلینیک ولسوالی پساوند را همراه با راننده آن از منطقه نورک این ولسوالی زمانی با خود بردند که آنها ادویه مورد نیاز این کلینیک را انتقال می‌دادند. سخنگوی والی غور همچنان گفت طالبان ناوقت روز گذشته یک تراکتوری که مواد سوخت کلینیک پساوند را انتقال می‌داد همراه با 4 تن دیگر نیز با خود بردند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اردوی ایران می‌گوید با وصف اعتراض آمریکا به آزمایشات راکتیش ادامه خواهد داد. آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم ایران روز یکشنبه با نقل قول از جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح این کشور گفت آزمایشات راکتی ایران هدف دفاعی دارد. آقای شکارچی گفته است ایران با آزمایشات راکتیش ادامه می دهد و این فعالیت خارج از چارچوب مذاکرات اتمی و بخشی از منافع ملی ایران است. به گفته ابوالفضل شکارچی ایران برای اجرای این کار از کدام کشور اجازه نخواهد خواست. این اظهارات سخنگوی قوای مسلح ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا آزمایش یک راکت بالستیک برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. مایک پامپئو روز شنبه گفت این راکت قابلیت حمل سرگلوله‌های اتمی را داشته و می‌تواند بخش‌های از اروپا و هر منطقه در شرق میانه را هدف قرار دهد. سخنگوی قوای مسلح ایران آزمایش یک راکت جدید از سوی این کشور را تایید یا رد نکرده است. وزیر انرژی قطر میگوید کشورش در پایان سال جاری میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خارج خواهد شد. سعد شرید الکعبی امروز در شهر دوحه در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام در ماه جنوری سال 2019 میلادی عملی خواهد شد. با گفته وزیر انرژی قطر در این مورد قبلا به سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک اطلاع داده شده است. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که عربستان سعودی و روسیه اخیرا با تجدید یک توافق گفتند که تولیدات نفتشان را محدود خواهند ساخت. روسیه عضویت سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را ندارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جرمنی و متحدان خواست حضور نیروهای بحریشان را در بحیره سیاه باعث یک فاکتور بازدارنده در برابر روسیه افزایش دهند. پترو پروشنکو روز یکشنبه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای فانک جرمنی گفت در برابر رفتار تهاجمی روسیه به عکس‌العمل قوی نیاز است. تنش‌های تازه بین اوکراین و روسیه بعد از آن ایجاد شد که گارد ساحلی روسیه یکشنبه هفته گذشته بالای کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در بحیره سیاه در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشودند. 3 کشتی و 24 عمله آنها را دستگیر کردند. روسیه و اوکراین یکدیگر را در این رویداد مقصر می‌دانند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن و پروگرام زن و زندگی که به طور زنده نشر می‌شود.
رهبران زن
سلام به همه شنونده عزیز رادیو آزادی، خدا کنه که همه تان جور و صحتمند باشین و زندگی را به خوبی و خوشی بگذرانید. خب آرزو دارم که برنامه رهبران زن هم که هر هفته به گونه زنده از رادیو آزادی نشر میشه را هم فراموش نکرده باشین. شنونده عزیز، مهمان ارجمند امروز برنامه ما خانم سوریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان است. اینا در افغانستان اولین زنی هستند که به رتبه علمی سرمحقق یعنی معادل به پوهاند و پروفسور نایل گردیدند و دارای 20 اثر علمی و تحقیقی در بخش علوم طبیعی می باشند. خب در جریان برنامه با تحصیل و کارکردهای اینا بیشتر آشنا خواهید شد، پس برنامه را دنبال بکنین و خوبی است که شما هم چانس اشتراک در برنامه را و مطرح کردن سوالات و نظریات تا ندارین. شماره‌ای که شما را به برنامه وصل می‌سازد 0799-203-540 و 0700-822-755 است. شماره را تکرار می‌کنم، میشه شما یادداشت بگیرین 0799-203-540 0700-822-755. ما آرزو قیاسی هست رسوم و همکارم عبید عبیدی هم در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. خانم سوریا پوپل سلام بر شما، ممنون از اینکه به برنامه ما وقت دادین و به استودیوی ما تشریف آوردین.
تشکر از شما، سلام خدمت شما و سلام و عرض و ادب خدمت تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. بعد از چاشت همه بخیر باشه.
زنده باشین. خب خانم، برنامه را از این شروع میکنیم که از شما میخواییم بشنویم در مورد تحصیلات و تحقیقاتتان، میشه با شنونده ما بیشتر معلومات بدین.
من خوشبختانه از فارغین پوهنتون کابل هستم. افتخار شاگردی پوهنتون کابل دارم. در سال 1362 از رشته کیمیا به سوی لیسانس از پوهنتون کابل فارغ شدم و بعداً پروگرام ماستری را همچنان در پوهنتون کابل ادامه دادم.
بسیار خوب.
و ماستری دارم به کیمیای عضوی.
بسیار عالی، موفق باشین. در مورد تحقیقاتتان، تحقیقات علمی که داشتین اشاره کوتاهی داشتم، میشه شما هم بیشتر بگوین که چقدر تحقیق کردین و در کدام بخش ها؟
تشکر شما. من زمانی که فاکولته را تمام کردم برای کادر پانتون کابل کاندید شدم. متاسفانه در پانتون کابل به سبب اختلافات ما با حزب حاکم و حکومت وقت مرا به پانتون کابل به عیسی استاد نپذیرفتن. بعدا مراجعه کردم به اکادمی علوم، خوشبختانه به اکادمی علوم پذیرفته شدم، امتحان کادر علمی را سپری کردم و از سال 63 تا 85 مصروف تحقیقات علمی در رشته خود در بخش علوم طبیعی در کیمیا بودم. از دوره نامزد معاون محقق آغاز کردم تا به سویه سرمحققی به رشته کیمیا، بیشتر روی مغز باب افغانستان تحقیقات کردم و رتبه علمی سرمحقق باعث اولین زنه که در اکادمی رتبه را به دست آورد. خوشبختانه از جمله امو اولین زنایی هستم که رتبه سرمحققی را در اکادمی علوم به دست آوردم.
افتخار ماستین خانم پوپل، موفق باشین. خب چی مدت میشه که به حیث رئیس اکادمی علوم ایفای وظیفه میکنید؟
من زمانی که آخرین کار تحقیقاتی خودم به رشته خود تکمیل کردم به من پیشنهاد ریاست دایره المعارف داده شد. خوشبختانه افتخار میکنم امروز که دایره المعارف بعد از حدود 50 سال وقفه، یعنی اولین دور دایره المعارف در سال 1320 اساسش مانده شده بود، البته 1320 خورشیدی، در سال 1328 اولین جلدش چاپ شده بود و در سال 1354 در 6 جلد به زبان دری و 7 جلد به زبان پشتو تکمیل شده بود. از سال 1354 تا زمانی که من توظیف شدم اواسط سال 1385 خورشیدی بود، حدود 50 سال بالای دایره المعارف کار نشده بود. به اساس فرمان رئیس جمهور وقت مرکز دایره المعارف فعال شد. قبل از ما یکی دو سه استاد تعیین شدن برای پیش بردن کار دایره المعارف و بالاخره به من سپردن. من خوشبختانه موفق شدم که دایره المعارف کارش آغاز بکنم. اولین جلد دایره المعارف در سال 1386 چاپ شد، جلد دوم دایره المعارف در سال 1387 چاپ شد، جلد سوم دایره المعارف در سال 1388 چاپ شد، ولی همزمان هم جلد دری در مجلدات جداگانه، هم دری هم پشتو. تا سال 91 به دایره المعارف بودم. جلد پنجم دایره المعارف به مطبعه روان کردم و بعدا مسئولیت اکادمی علوم در مجموع به من سپرده شد. من کار ما در اکادمی علوم، البته در بخش مدیریتی، در بخش ریاست عمومی، با اعلان اصلاحات آغاز کردم. و خوشبختانه که امروز 6 سال، در حدود 6 سال مگذره، من تانستم که 80% اصلاحات در اداره خود بیارم، مبارزه با فساد بکنم به شکل انواع مختلفش، نظم و دیسپلین حاکم بسازم و حاکمیت قانون بیارم. 80% امروز دعا میکنم که موفق استم. بدون تردید کسایی که اصلاحات میاره، اصلاحات ایجاب تغییر میکنه، تغییر نارضایتی رو به بار میاره. نارضایتی های هم به بار آمد و تا امروز با مشکلات دست و پنجه نرم میکنم.
خب انشالله که میتونین از پی مشکلات هم به خوبی بدر بیاین. قبل از اینکه در این سمت کار بکنین، در کجاها و در کدام سمت ها ایفای وظیفه کردین؟
من میفهم خوشبختانه بگویم و بدبختانه بگویم که تجربه هیچ کار دیگه رو ندارم بجز از یک بکگراند علمی و اکادمیک. زمانی که فاکولته را آغاز کردم به اکادمی علوم کارم آغاز کردم و تا امروز به اکادمی علوم کار میکنم و علت موفقیت من امی است که اکادمی را بیشتر بشناسم.
بسیار عالی. در چه تعداد سیمینارها و ورکشاپ‌های به سطح ملی و بین المللی اشتراک داشتین تا کنون؟
اگه بگویم به سطح سیمینار و ورکشاپ بدون تردید که مبالغه نیست، ما در سیمینارها و ورکشاپ‌ها به سطح بین المللی شرکت میکنیم. البته روابط ما بسیار معدود است، شاید در سال یکی یا در دو سال یکی، ولی به سطح ملی و به سطح بین المللی که در داخل افغانستان ما سیمینار را تدویر میکنیم تعدادش به سطح ها میرسه. در هر سال در اکادمی علوم در حدود 6 تا 10 تا 12 سیمینار علمی تحقیقی به سطح کنفرانس بعدها و ورکشاپ دایر میشه که در او شرکت میکنم.
موفق باشین خانم سوریا پوپل. اگر از دستاوردهایتان یادآوری بکنین، عشان قبلا گفتین که اصلاحات یکی از دستاوردهایتان مشمارینین، دیگه چی چیزهایی است که شما او را به حیث دستاورد علمی و کاریتان حساب میکنین؟
من به شما را از کارهای مشوره میکنم، ولی را میگم که در طول سالهای کاری خود اگر بگویم که نیم ساعت وقت خود ضایع نکردیم، قبول بکنین که مبالغه نیست. امی حاله به اکادمی علوم بعد از ساعت 8 میایم و پیش از ساعت 8 شب به خانه میرم. یعنی هر روز حدود 12 ساعت مکار کار کنم و بدون تردید که 12 ساعت کار کردن دستاوردهای را هم در قبال خود میداشته باشم. اولین کاری که کردم، مترک قبلا گفتم، آوردن اصلاحات بود، اصلاحات ایجاب نظم و دیسپلین و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون هم ایکد که خوشبختانه او انجام شد. کوشش کردیم که امو شرایط تحقیق بر دانشمنده آماده بسازیم و زمین سازی برشان بکنیم. بنابراین اولین کاری که کردم تنظیم کتابخانه اکادمی علوم بود در یک جای مناسب. خوشبختانه اکادمی علوم در سطح افغانستان کتابخانه بی نظیره داره. در سالهای جنگ کمتر صدمه دیده. خوشبختانه ایره در یک جای مناسب جای به جای کردیم. اما شرایط استفاده برای محققین، برای استادا، برای شاگردان مکاتب، برای محصلین پوهنتون‌ها این شرایط فراهم کردیم که همیشه زمانی که داخل کتابخانه داخل میشم هم افتخار میکنم و هم لذت میبرم. دومین کار بعضی که ما کوشش کردیم که سیستم رو بسازم، کارهای زیر بدارم، بنایی بکنم. دومین کاری که کردیم ایجاد یک تالار برای کنفرانس ها و سیمینار ها بود. خوشبختانه یک تالار در اکادمی علوم تکمیل کردیم برای گرفتن سیمینارها و کنفرانس ها. در حدود 500 نفر به گنجایش 500 نفر داره و ما خوشبختانه امروز برای تدویر سیمینار مجبور نیستیم یک هتل کرایه بگیریم. حتی برای بعض اداراتی که ضرورت داشته باشن ما میتونیم تالار خود در اختیارشان بگذاریم و تالار اخیراً به نام علامه کوزاد نامگذاری کردیم. بازنگری قانون اکادمی علوم و آوردن تعدیلات لازم در آن یکی از کارهایی بود که ما آغاز کردم. بعضی که اکادمی علوم قانونش چیز مشکلات داشت و باید قانون می بود که قابل اجرا می بود. تعدیلات لازمه برای نفع اکادمی علوم آورده ما خوشبختانه و قانون پاس شد و نشر شده به نشریه رسمی. کار برای مقرره ها و لوایحی داره. یکی از وظایف دیگه بود که ما کوشش کردم که اساسی بنیادی کار بکنیم بلای مقرره ها و لوایه کار کردیم، حتی لایه وظایف اعضای اکادمی علوم که بر علاوه پیش برد پروژه های علمی اکادمی علوم چی توقعات از اونا داره، در لایه وظایفشان گنجانیدیم. رئیس اکادمی علوم 14 مرکز علمی داریم، 44 انستیتوت داریم و 84 دیپارتمنت داریم. لایه وظایف تک تک از اینا را تنظیم کردیم و برشان ارائه کردیم. اکادمی علوم 10 مجله علمی تحقیقی دارم و این مجله ها میراث 80 سال پیش، اقلا 80 سال پیش است. مثلا مجله کابل، مثلا مجله آریانا، مثلا مجله افغانستان، پشتو، دپولی از این مجله خراسان، طبیعت، تیبیان. این مجله های است که 10 مجله از طرف اکادمی علوم به نشر میرسن. دو جریده زیر و تفکر زیر حدود 80 سال عمر داره و سیگانامه بر مدیر مسئول، بر مهتمم مجله، همچنان لایه و حتی برای هیئت تحریر مجله ها لایه وظایف جور شده که مطابق از او کار میکنه. بعدا اقدام کردم به تاریخچه اکادمی. تاریخچه اکادمی را به گونه بسیار مستند دقیق خودم شخصا برای سایت اکادمی علوم نوشتم که او به سایت اکادمی علوم موجود است و در این روزا پلان دارم بعضی کم نیاز از هم تقاضا ها هستیر بگونه کتاب به شکل یک جزوی کوچک چاپش بکنیم. ما یک موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی داریم، مسائل مربوط به اتنیکای مختلف اقوام ساکن در افغانستان مثل بلوچ، مثل ازبک، مثل ترکمن، مثل پشتون، مثل تاجیک در این موزیم گنجانیده شده و حدود 1500 اثر است. کپشن سازی کردیم. قبلا به شکل یک ذخیره بود، به شکل یک گودام بود، او را کپشن سازی کردیم و آثار معرفی کردیم و خوشبختانه از این موزیم علمی تحقیقاتی دانشمندان، معاصلین، استادان و هر کسی که نیاز داشته باشه میتونه دروازش بروی همه باز است استفاده بکنه. آثار پوهاند ایدرزاد، مجسمه ساز و نقاش شهید کشور جذب کردیم، در حدود 500 اثر بود و یک موزیم آثار هنری را به نام ایدرزاد در یک بخش از موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی جای دادیم. 171 اثر بکر خطاطی شده شادروان امین الله هنرور.
خب خانم سرای پوپل، نام خدا، دستاوردهایتان بسیار زیاد است و قابل تحسین است. اگر موافق باشین شنونده ما تماس گرفتن، از اونا میشنویم که شما چی سوال دارن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام آرزو جان، احمد شاه هستم از کابل گپ میزنم. امی امسیا این مفصل در موضوع در مورد اکادمی علوم گپ زدن. در یک قسمت گفتن که این اشتاد چند دپارتمنت داره ای اکادمی علوم. من میخواستم از امسیا پرسان کنم که امی قد دپارتمنت مختلف که این داره ای وظایف از این اکادمی علوم چی هست و کدام خدمات ای انجام داده در طول امی مدتی که اینا تصدی ریاست اکادمی علوم باده دارن.
از کارهای خود خود گفتن یا کارهای زیاد را انجام دادن؟
اولی خود گفتم
سوال تانا یاد داشت کردیم، تشکر.
از جمله مثلا گفتن کپشن سازی کردم اما لایه وظایف را جور کردیم نگه فوق هست. همی خود اکادمی علوم همی وظایف از همی ریاست چی هست؟
خوب است. حتما جواب میده به سوالتان. تشکر از تماستان.
تشکر از سوال کننده محترم. اکادمی علوم طوری که از نامش پیدا است یک نهاد علمی تحقیقی در سطح کشور است. وظیفه اکادمی علوم مطابق قانون اکادمی علوم تحقیق و انسجام تحقیقات در سطح کشور است برای بهبود وضعیت اجتماعی، غنای فرهنگی و رشد اقتصادی. اکادمی علوم 3 بخش داره: بخش علوم بشری، بخش علوم طبیعی، بخش علوم اسلامی. بخش علوم بشری 6 مرکز داره: مرکز علوم اجتماعی که البته دیپارتمنت های خود داره، تاریخ، اقتصاد، ژورنالیسم، حقوق، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی. مرکز زبان ها و ادبیات، مرکز مطالعات منطقوی، مرکز کوشانی، مرکز باستان شناسی. اما تو بخش علوم طبیعی 4 مرکز داره: مرکز کیمیا، بیولوژی، زراعت، که کیمیا، بیولوژی، زراعت باز دیپارتمنت های خود داره. مثلا کیمیا، کیمیای عضوی، کیمیای غیر عضوی، بیوشیمی، مثلا زراعت، امراض زراعتی، نباتات، اگریکلچر، مطالعه خاک و همتو مرکز ریاضی، فیزیک، تکنیک که دیپارتمنت های خود داره: ریاضی، فیزیک، تکنیک، تکنولوژی. ریاست مرکز زمین که همه تو انستوتا و دیپارتمنت های خود داره. به این حساب در مجموع در اکادمی علوم 44 انستوت، 84 دیپارتمنت و 14 مرکز علمی تحقیقی است. اما طوره که قبلا من گفتم، هر دانشمند اکادمی علوم به اساس قانون اکادمی علوم مکلف است یک پروژه علمی تحقیقی کار بکنه. پروژه علمی تحقیقی که از طریق عالی ترین مرجع تصمیم گیری اکادمی که شورای علمی از تأیید و تصویب میشه، دانشمند بالای پروژه علمی تحقیقی کار میکنه و در ضمن به اساس قانون اکادمی علوم دانشمندا مجبور هستند کنفرانس را بکنند. کنفرانسشان از طریق دیپارتمنت انستوت مربوطشان سالانه پلان میشه، پلان بالایشان تطبیق میشه. مجبور هستند سیمینار را بکنند. مجبور هستند 10 مجله علمی تحقیقی داریم که 6 مجله از او مربوط بخش علوم بشری میشه و 1 مجله مربوط علوم طبیعی، 1 مجله مربوط علوم اسلامی میشه. دانشمندای اکادمی علوم مکلفیت دارن که بر از این مجله مواد و مقاله علمی تحقیقی را بکنن و هر مجله اکادمی علوم ربع‌وار نشر میشه. 2 گانامه که داریم، یکی 3 گانامه داریم، یکی را موزیم علمی تحقیقی اتنوگرافی کار میکنه، زمانش قید نیست، گانامه است. یکی را ریاست مرکز بین‌المللی تحقیقات پشتو کار میکنه، کوشانی کار میکنه و یکی را مرکز طب کار میکنه. 2 جریده داریم. تمام آثاری که در این نشر میشه دستاورد دانشمندای اکادمی علوم است. بر علاوه از اینکه پروژه علمی تحقیقی خود مطابق رشته خود به اساس نیازمندی از طرف شورای علمی برش داده میشه. دازم قابل ذکر است که بگویم که ما تیم ما که در حدود 6 سال میشه آمدیم در رأس اکادمی، خوشبختانه پلان 10 ساله اکادمی علوم ما تنظیم کردیم. پلان 10 ساله که در حدود 1000 پروژه علمی تحقیقی در رشته های مختلف علوم امراه با مبرمیت، مؤثریت و کدام مسائل دیتر شود. کاری که دانشمندای اکادمی علوم میکنن بعد از اینکه زمانش تکمیل میشه از پروژه علمی تحقیقی که به تایید شورای علمی برشان داده شده، بعد از اینکه دفاع کردن ای بس به شکل کتاب نشر میشه. یعنی بر علاوه از این که ما هر سال و هر 3 ماه 1 مجله، 10 مجله علمی تحقیقی رو به دست نشر میسپاریم، کتاب های دانشمند ها سالانه به نشر میرسه و حداقل ما 20 کتاب در هر سال نشر میکنیم. در سال 96 ما 30 کتاب نشر کردیم. بر علاوه از اینکه دایره المعارف نشر میشه، بر علاوه که قاموس لهجوی پشتو تال 3 جلدش نشر شده و این به حیث کار روتین، نه به اساس کار اساسی دانشمندا، به حیث کار روتین سرشان کار میشه. امیدوارستم جواب خدا گرفته باشه.
انشالله که گرفتن. خب خانم پوپل، شما قبلا از چالش ها یادآوری کردین که یعنی یه همه فعالیت ها و دستاوردهایتان بدون چالش همراه نبوده. این چالش ها اگر هم اشاره کوتاهی داشته باشین که چی بوده و چطور شما مبارزه کردین و از پی این چالش ها برآمدین؟
نه، این چالش های شدید بود که یادش بسیار برام رنج آور است. بر اولین مرتبه در زندگیم روزی که به بالای چوکی ریاست اکادمی علوم شیشتم از زن بودنم بدم آمد و آرزو کردم کاش مرد می بودم. در همه زندگی می احساس نداشتم، ولی امو روز آرزو کردم. 6 سال ایقا مقابله کردیم که تا امی امروزم من مقابله می کنم.
چرا از زن بودنتان نفرتتان شد؟
اما طوری که جامعه سنتی است، ولی این تبعیضم من تو احساس نکردم که جامعه مردسالار است و تبعیض جنسیتی است. در پولیش بسیار موارد دیگر احساس کردم، مثلا اما طوری که من قبلا گفتم اصلاحات تغییر ایجاب میکنه، تغییر نارضایتی را بار میاره. بدون تردید تیم قبل از من کار میکرد، اول برشان شرایط وضع کردم در چوکاتی که من اصلاحات میخوایم با شما ادامه میتونم، ولی زمان دیدم نمیتونم در چوکات وضع شده ما که اصلاحات است و حاکمیت قانون است خود عیار بسازن، بناهن از اونا کناره گیری کردم و شاید هم همی سبب بوده باشه که همی ارث جای و اشتیاق قدرت سبب شده باشه که اینا با ما یعنی مقابله بکنن. من فکر میکنم که گنجایش گفتن داستان 6 سال رنج و درد پرام شما نداره. پلان دارم که خاطرات تلخ مدیریتی یک زن در شرایط دمی مقطع زمانی امیدوار هستم که موفق شوم بنویسم.
شکر. شنونده ما تماس گرفتن. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم.
بله، عرضو خیلی سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی و یک سلام جداگانه به میهمان شما.
سلامت باشین، سلام ما را هم بپذیرین. قاری صاحب پشتون، مهربانی کنین، چی گفتنی دارین و چی سوال دارین؟
شکر، با وجودی که ما در پروگرام شما نو واصل شدم، نبودم در از موضوعی تنم خبر ندارم، رادیو را چالان کردم، یک خواهر ما میمان بود سوال نکردین. اونا گفتن که ما در زن بودنی خود شیمانشیم، واکن عریضا جان در جایی که مرسالاری باشه و در جایی که اصلاحات نباشه، در جایی که خرافات و رواجات و انانات باشه، در جایی که بنامی جامعی سنتی عرکتای گوناگون باشه، در جایی که بینی بوریدن و گوش بوریدن باشه، در جایی که بریزن حق حقوقی حقایش داده نشه، منتا خامخا یک زن یک طبقه مظلوم است از زن بودن خود پشیمان میشه. خب ما سری خواری خود تری تمامی خواری خود صدا میکنم که یک عزم متین بکار است، یک مبارزه مکم و یک عزم سالم بکار است. به هر صورت از میمار شما پرسانی مامو است که وقتی که شما صدای خود بلند میکنین، خوب هر صورت مسئولین خود صدای تن نمیشنوه، در خانه های خودی تن یا در جامعه خودی تن یا در همسایه خودی تن چقدر صدای تن شنیده میشه و چگونه میشه که اصلاحات ما بین بیاید تا بالی خونه آمده؟ اگر بعضی کارا در شهر شده، تنها در قرا و در قصبات و در جهات خود یخی نشده، چگونه میشه که همون اصلاحات بیاید؟ یعنی اگر پردن مردم بامرای زنا مردا بعضی مردایی که مدافعی حقوق زن است، اگر با امرای زن کمری همت بسته کنه اصلاحات در میان نخواهد آمد؟
گرفتن سوالتان، تشکر از تماستان. قاری صاحب پشتون،
تشکر. جناب قاری صاحب پشتون، سلام و احترام مرا هم بپذیرین. ما کمتر عرف ازیر می زدم که جامعه ما بدون تردید جامعه مرد سالار است، ولی من در یک خانواده تولد شده بودم، یک خانواده روشنفکر و پروتوفت که تولد دخترم محبت خداوندی می دانست و تا زمانی که من 45 سال عمر داشتم، شما قبول بکنین که نه در بین اطرافیان خود، نه در بین خانواده خود تفاوت بین مرد و زن و مرد سالاری احساس نکرده بودم. ولی اولین مرتبه زمانی که به چوکی اکادمی علوم شیشتم، اونجا احساس کردم که یک چیز مشکلات است. ایره ما نامش یک چیز مرد سالوری و یک چیز هم گفتم که ارث و اشتیاق قدرت. من مبارزه را با فساد آغاز کردم. کسایی که دستایشان آلوده به فساد بود و حضور مرده اداره برخلاف منافعشان میدید، شاید همو دلیل بود که مبارزه میکردن. و شما قبول بکنین که نام انسانی، نامی که امو معیارهای افغانی بپذیره، برای از این مبارزه من پیدا کرده نتانستم که آیا ارث و اشتیاق قدرت به این اندازه است که این نوجوان مردانه در مقابل یک زن آدم بجنگه. شما قبول بکنین که هیچ مرجع نموند که مراجعه نکرده باشن. اتاقای مختلف پارلمان را برای جادی، حتی به مساجد رفتن، حتی مرا تکفیر کردن و گفتن سرای پوپل کمونیست است و حتی گفتن که زحمت زن در اسلام روان نیست. من برشان گفتم که اطاعت از امر اولوالامر در اسلام رواست، بنابراین مجبور استین از من اطاعت بکنین. و می فهمین که مقابله کردم، 6 سال است که مبارزه میکنم، تسلیم نشدم، گفتم یا شکستتان میتم یا شکست میتم و برتان ثابت میکنم که زن افغان توانایی مدیریت دعالی ترین نهاد علمی تحقیقی داره و این امروز برشان ثابت کردیم و هنوزم مبارزه میکنم. تشکر شما.
موفق باشین. خانم پوپل، چیز شما را قوت میتا و وادار میسازه که شکست نپذیرین و مبارزه بکنین؟
یکی شاید تربیه که از خانواده گرفتم، اعتماد به نفس و با مفهوم زندگی کردن از مادر آموختم، عشق به وطن از پدر آموختم، پدری که مبارز بود، پدری که بر علیه تعصب نژادی، قومی، زبانی مبارزه میکرد. و حرف اخیری که من خواستم ثابت کنم که زنای افغانستان توانایی مدیریت داره، دعالی ترین نهاد علمی تحقیقی. اگر زن افغان درست انتخاب شوه و در یک جایی که توانایی کار داره اون مسئولیت برش داده شوه، زنای افغان میتونه خوب درخشه. فقط همی حرف و اخیر بود که به من امت میداد، به من نیرو میداد. شما قبول بکنین من اولین کاری که کردم به اداره یک صندوق شکایات ماندم. هر کسی که شکایت داره و یک صندوق پیشنهاد، هر کسی که برای هر بست پیشنهاد داره، تره داره و توانایی داره، خود معرفی کنه و پلان خود بگویم، از تیم جذبش میکنم، همکاریش میخوایم. اولین یادداشتی که گرفتم این بود که مرا در 2 ماه مجبور به استعفا میکنم، در 6 ماه. ولی شما قبول بکن که در 2 ماه مرا مجبور به استعفا کردم. ولی وقتی یه حرفشان فهمیدم، گفتم نه، با شما چلنج میدم و تا اکنون 6 سال است که ما مبارزه میکنم، شکستتون میدم و یا شکست میخورم.
موفق باشین. خب میشه که اشاره در مورد نقطه ضعفتان هم داشته باشین و بگوین که من ایسی یک زن افغان مهمترین و بزرگترین ترستان امروز چیست؟
بدون تردید که هیچ کسی بدون نقطه ضعف نیست و نمیخوایم نقطه ضعف من بگویم و باز در مقابلش مشکل ببینم.
خب
این قرضتان باشه. خب
فرق نمی کنن. تعریفتان از زن چی است؟ من ایسه یک کادر علمی و من ایسه رئیس یک نهاد علمی.
زن یک موجوده که خانه را می سازه، خانواده را می سازه و اجتماع را می سازه. زن یک موجوده که داغوش خود مردها را پرورش داده، قهرمانها را پرورش داده. و زن یک موجوده که بازوی از یک مرد است. اگر زن و مرد دوشا دوش هم برای پیشرفت وطن کار نکنن و تمام امورات مربوط به مردها باشه، او جامعه معیوب خود.
مثل جامعه افغانستان؟
متاسفانه مثل جامعه ما.
خب پس چرا با این همه صفت که شما از یک زن دارین در افغانستان زن جنس دوم و زن یک جنس ضعیف و زن یک جنس ناتوان محسوب میشه؟
من فکر میکنم در اینجا باید بپذیریم که جامعه جامعه مرد سالار است. با وجودی که زن بعیس مادر احترام میکنه، با وجودی که زن بعیس دختر داغوش خود جای میده، با وجودی که زن همسر است، ولی حقش پایمال است. ای که چرا باید از مردا پرسان کنیم؟ شما قبول بکنین که تاریخ افغانستان مردانه نوشته شده. از افتخاراتی که زنها داره چشم پوشی شده. شما قبول بکنین که یک وقت به دایره المعارف بودم، یک مقاله را برای سرور سلطان مادر امان الله خان باید می نوشتن. ایره یک برادر نوشته بود. سرور سلطان، مادر امان الله خان، ملکه حبیب الله خان به ترکیه رفت، سال تولدشان معلوم نیست. حیران ماندم. کمی قسم زن ما در دایره المعارف معرفی کنیم. چندین ما خودم کار کردم و بالاخره نوشتم که سرور سلطان زنی که پسرش به شوهی رسوند.
خب شنونده داریم. سلام علیکم، معرفی بکنین خوده که هستین، از کجا؟
سلام علیکم.
علیکم سلام، معرفی بکنین و سوالتان
هم علی از محمد از کابل در شما رو تکلیف میدیم.
مهربانی کنین، چی سوال داشتین از مهمان ما؟
اول خب مهمانتان خوش آمدید میگم، افتخار میکنم که ایتر عناصر مفید جامعه و هم از بخش زن باشه، قابل افتخار است. و اگر یا نباشه نیسته که تیاره یک بال داشته باشه در هوا ناممکن است که او سیر کنه. خدمتتان عرض کنم، همی پوپل صاحبم نگم ما یک چهار کتاب نوشته کردیم، یک راهنمایی علمی اگر ما را بکنه که او را چی رقم ترجمه چی کنم چاپ کنم، یعنی می یک کمکتان میشه.
تشکر. سلامت باشین. تشکر هستم.
سلام علیکم.
تشکر برادر محترم. شما حتما به اکادمی علوم تشریف بیارین. آدرس اکادمی علوم حتما میفهمین. اگر نمیفهمین جوار وزارت داخله است مقابل تانک تیل شهر نو و امو تعمیر به نام قصر شاوبوجان شورت داره. شما به دفتر ما تشریف بیارین، حتما شما همکاری میشین. تشکر.
خب از مرد سالاری در جامعه افغانی یادآوری کردین. خانم پوپل چطور میشه مبارزه کرد علیه این مرد سالاری و خود خانم ها چی کرده میتونند در عرصه تا خود ثابت بسازن و این اصل مرد سالاری را از افغانستان حداقل کاهش بدن اگر ریشکن ساخته نمیتونن؟
بدون تردید تا زمانی که زنا به خود باور پیدا نکنن، به خود باور نداشته باشن، خود باوری را در خود قوت نتن و چطور خود باوری را قوت داده میتونن؟ فقط با کسب علم و دانش. ما اگر بخواییم که بر ما چوکی ها را توفه بدن به نام ازی که نشان بتیم در جامعه افغانستان دموکراسی آمده و حق زن و مرد رعایت میشه، به نام توفه، به نام ترحم، به نام رابطه به ما بتن، این ما نمیتونیم به حقوق خود برسیم و ثابت بکنیم که زن توانایی کار داره و توانایی زیر داره که از لحاظ اقتصادی به پای خود استاد شود. ما از زنهای افغان خواهش میکنم حقوق زنها را بفهمن، بفهمن زن چی حقوق داره، اسلام چی حق داده، قانون چی حق داده. خوشبختانه اسلام به زن حق داده، از امو حقی که مرد مستفید میشه اسلام به زنم داده. به زن و مرد امر است که دانش بیاموز و بیاموز. به اساس قانون اساسی افغانستانم تعلیم اجباری است، بدون تبعیض مرد و زن. مرد و زن میتونه تعلیم بیاموزه، زنها آموزش ببینن، تحصیل بکنن، اراده قوی داشته باشن و کوشش بکنن از خود شخصیت بسازن. و اراده قوی داشته، به خود باور داشته باشن. اگر به خود باور داشتن، مردم هم به اونا باور پیدا میکنن، بنابراین میتونن که موفق باشن. هر زمانی که زن در کار خود موفق بود، هر زمانی که ثابت کرد که توانایی داره، و هر زمانی که هر پدر و هر برادر و هر شوهر فهمید که زنش، خواهرش و فرزندش میتونه که تحصیل بکنه، میتونه به پای خود استاد شوه، میتونه بر از وطن مصدر خدمت شما، اونم وقت است که ما آهسته آهسته از این وضعیت میبریم.
اگر در آینده طوری شود که شما وزیر امور زنان تعیین شوین، اگر نخستین کاری که بخواین به زنان بکنین، شما چی خواهد کردین به زنان؟
من متاسفانه که هیچ فکر از این نمی کنم
که وزیر زن آشان
اگر چونین شوه، من اول می خواهیم که یک ارقام از زنهای تحصیل کرده داشته باشم، که ما چقدر زنهای تحصیل کرده داریم در افغانستان. در زمانی که من تحصیل می کدم، در دوره لیسانس کیمیای صنعتی می کندم و تا امو زمان کیمیای صنعتی فقط بر بچه ها بود که مردم می خواندن. دمو سال 18 نفر دختر بود، 2 نفر مرد بود که کیمیای صنعتی خواند. یک دهه که زنا تحصیل کردن و من نمی فهمم زنا چی شدن، و امروز ما اگر آمار ارقام دقیق از زنای تحصیل کرده نداریم. دیگه اگر باعث وزیر زنا می بودم، از پروگرام، از برنامه پروموت استفاده خوب میکردم. از برنامه پروموت استفاده خوب نشد، پول ها یقینم بعدا رفت. اگر ما در شهر کابل 3 مکتب دخترانه را تحت امی پروم می آوردیم، در 4 سال می فهمین که ما هزارها دختر سویه تحصیلیش بلند برده بودیم.
تشکر زیاد خانم سرایا پوپل، حرفای ما زیاد است اما متاسفانه برنامه بیش ازی بر ما وقت نمیده که با شما ادامه بتیم. تشکر زیاد از حضورتان، از شنوندای عزیز همچنان تشکر میکنم. برنامه ما همینجا به پایان میرسه. شنوندای عزیز، اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار. تک تک تا.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. من حسیب الله تلاش با ارائه مطالب برنامه زن و زندگی میزبان شما هستم. چرا در بسیاری حالات زنان و شوهران باسواد و آگاه با وجود داشتن شخصیت خوب اجتماعی، زندگی مشترک را با درگیری های خشونت آمیز سپری می کنند؟
متوجه شدم که چاقو در دستش
هست. مرا به اندازی لطو خوب کرد، من مجبور شدم دوای موش.
صدا از یک دست نمبرد.
در این هفته می رویم سراغ خانمی که با رویارویی با خشونت‌های مانند لاتو کوب، مجبور به فحشا و کار اجباری از جانب همسرش، وادار به جدا شدن از وی شده و با آن هم به تنهایی سرپرستی 3 فرزندش را به عهده گرفته. سخنان یکی از اعضای خانواده این خانم با همسایه‌های او را در موردش و همچنان نظریات مردم عام و مصاحبه با یک فعال زن را نیز در رابطه با موضوع با شما شریک خواهیم ساخت. حال توجه کنید به مطلبی که عفیفه ساکب، تهیه کننده برنامه زن و زندگی، در مورد خانم ستاره و رویاروی او با خشونت و مشکلات زندگیش تهیه کرده.
امروز زنان زیاد را شاید در افغانستان دیده باشین که در زندگی مشترک زن و شوهریشان با مشکلات بیشمار دست و پنجه نرم می کنند. شاید بعضی از زنها نیز در ایجاد خشونت در خانواده نقش داشته باشند. اما طور که دیده می شه، مردان در ساختار اجتماعی محافظه کار افغانستان در فرادست و زنان در فرودست قرار دارند. خانم از ولایت لوگر با اسم مستعار ستاره، زنی که 4 سال می شه از شوهرش جدا شده، به گفته خودش 20 سال زندگی زن و شوهریش را با نهایت خشونت و لت و کوب از جانب شوهر و خانواده او گذرانیده. ای خانم میگه شوهرش تحصیلاتش را در شوروی سابق با اتمام رسانیده بود و سند ماستری در رشته انجینری برق را در دست داشت. اونا با رضایت هم ازدواج کرده بودند. اما چی سبب شد تا پیوند زندگی مشترکشان به خشونت و قدمندی گری بخوره؟
مثلا 15 ادبیات پنتون کابل در رشته انگلیسی بودم. باز یک سال وقتی که من خواندم طالبان آمدن. باز امی رشته رو در دور معلمین کابل پیش بردم. شوهرم حریص بود. هیچ وقت حاضر به این نبود که به اولاد خود به فامیل خود مصرف و تخت بارها و مرد از خانه میکشید و به طلاق سوق میداد. نهایت لط و کوپ شدید داشت که حتی امیال علاشیم برامدگی است. سرم کفیدگی است.
در ماده 23 قانون منع خشونت علیه زن، لطکوب زن جرم پنداشته شده و جزای آن حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد تعیین شده است. همچنان نظر به ماده های 18 و 36 این قانون، شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشا نماید به حبس طویلی که از 7 سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد و شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید علاوه بر جبران خساره به حبس قصیری که از 6 ماه بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
خانم ستاره میگه او در کنار تحمل خشونت فیزیکی از جانب شوهر مجبور بود تا کارهای دفتر او را نیز تکمیل کنه.
در یک دفتر کار میکرد، اونا اول برنامهشون گودی سازی بود. با وجودی که من هیچ وقت گودی نساخته بودم، سرمق قبولان که من باید امی کارا بکنم، بسیار برام مشکل بود. پروگرام وقتی که ختم شد، پروگرام دیگه شروع شد که تدریس شاگردا بودن. رشته انجینری برق بود که او را باید پیش میبرد به یک استاد. ای به من وظیفه داد که تو مجبور هستی که تمام کتابای فیزیک جمع‌آوری کنی، ازو به من مواد تهیه کنی. من امی کارم کردم و مجبور بودم روزی که بر درس دادن دو جمع رفت، من باید مکمل یک روزی را ترنینگ میدادم. کارهای دفتری اداری داشت، مکمل به من تسلیم میکرد. هفته‌وار ما کار میکردم، پرچه شاگردا را اصلاح میکردم. وقتی که اولین طفل من ولادت میکردم، بسیار مریض بودم. میگفت اول تو باید کار مرا خلاص کنی، باز بود صبر شفاخانه. بعد از گوت طفل تولد شد، در شفاخانه مانده بودم. چهارشنبه مرکز خانه نمیارد، میفی دختر آورده.
با گفته ستاره، بعدها شوهر او با کار در یکی از مؤسسات خصوصی در ولایات و با عاید $3,000 آمریکایی با خوشگذرانی با رفقایش در بیرون از خانه پولهای زیاد را به مصرف میرسانید.
زود مقابل $3,000 که ماش میگرفت، 4,000 افغانی زور مصرف میکرد به ما. با ما مجبور بودم در مدرسه ها، در خانه های مردم طفلای درس میدادم، از یک پیسی به دست میوردم که اولادای میشام میکردم. شوهرم مرا به اندازی لت و کوب کرد که ما مجبور شدم دوای موش خوردم. وقتی که مرا از خانه کشیدن، یک دختره که مرا امروی لغت شکمش زده. 5 سال است دخترک در جای افتیده، در صف 12 مانده، اگر نیول بود صف 3 پانتون می بود.
از خانم ستاره پرسیدم که چرا شوهرش این همه بی‌عدالتی و بدرفتاری را بر او تحمیل میکرد. خانم ستاره خیلی با سختی اظهار کرد شوهرش از او میخواست برش پول بیاره به هر قیمتی که میشه و گویا از هر راهی که ممکن است. با گفته او با مقاومت در این مسئله سرانجام از شوهرش رسما جدا شد. او با 3 فرزندش حالا با خانواده برادرش زندگی میکنه.
وعده بود خوشگذران، پیسه خود بیرون مصرف میگفت. وقتی که من میگفتم خرج بیار برای خانه، حداقل از اولادت خبر باش، میگفت من ندارم پیسه. برو برشون پیسه پیدا کن. من میگفتم خال ما خو پیسه هاینه ما قدر پیدا کرده میتونم. میگفت که نه، پیسه زیادتر پیدا کن، از هر یکی میتونیم پیسه پیدا کن. مجبور شدم رفتم در مکمی فامیلی امجا دوستیم رسما.
خانم ستاره میگه به دلیل ای که یک زن تنها است، از سبب دید و ذهنیت های کنجکاو و منفی مردم در جامعه نیز اذیت و آزار میشه. اما به گفته خودش دی اواخر توانسته بر مشکلات زیاد غلبه حاصل کنه.
در اول مشکلات خود داشتم، مگر اول مردم همه مرا میشناسن. به خاطر نفقه اولاد خود ببره دست خود پیشکست راست نمیکنه. صبح ساعتای 9 بجه کلاب میرم ورزش میکنم، بعد از کلاب میرم مکتب. 1 بجه وقتی که رخصت شدم، یک وضو و نماز خود میکنم، یک لقمه نان میخورم، دوباره میرم درسای خانگی دارم. فقط عزت آبرو حرمت خود نگاه کنیم.
او میگه دو دخترش که یکی صنف 12 همو خورتر آمادگی کانکور را میخوانه و یگانه پسرش صنف 7 است، میخواه اونا به خواست خود در رشته دلخواهشان تحصیل کنن و با پرورش سالم به وطن و جامعه مفید و خدمتگار باشن. فهیمه دختر دومی خانم ستاره میگه به اثر تحمیل لطکوب و خشونت پدر و خانواده او بر مادرش، حالا از خاطرات وحشت انگیز او دوره و نفس تنگی و فشار عصبی رنج میبره.
9 ساله بودم، قسم حالات رو میدیدم، فشارهای عصبی زیاد سرم میومد. همیشه تکلیف برام آستما، نفس تنگی میباشه. از اون زمان تا به حال را بعض از اون فشارها بالای مس کاکایمشان میبودن، امامشان میبودن، پدرکلان مادرکلان دست جمعی مادر ملت میکردن. متوجه شدم که چاق بود دستش هست، بیخی وضعیتم خراب شده. هر دقیقه سر به زوف میومد، فریاد به خدا میزدم، میگفتم خدا خیر چرا یک از جسد مادر من نمیشنه. کاکای مزگولون مادرم گرفته، عزیزه که چق زده بودم، هیچ دیگه نمیتونستم چق بزنم. خورد بودیم مادر مدد تا کی پوینت کردم، اونم مجلتش
کوشش کردیم با شوهر و خانواده شوهر ای خانم نیز گفت و شنیده داشته باشیم، اما موفق نشدیم، زیرا به گفته همسایه های شوهری خانم اونا به سبب حریق شدن خانیشان دیگر در آنجا زندگی نمی کنن. مینا یکی از کسان است که ده حدود 20 سال با خانم ستاره همسایه بوده. سراغش رفتیم و از او نیز چیزهای پرسیدیم.
در بینشان جنگ می بود همیشه. در وقتی که دخترشان مریض بود یا از هم جدا نشده بودند و مشکلات در بینشان بسیار زیاد وجود داشت، ای خانه پدرش آمده بود، همی تمام مشکلات او از نزدیک میدید و تا روز رسید که دخترش سایه به پاکستان بردن به خاطر تداوی.
فاروق یکی از همسایه های شوهر سابق خانم ستاره است. او در موردش گپ های بر گفتن دارد.
همسایه ما بودن و فعلا خانه شان ریخ شد، حالا نمیفهم کجا زندگی میکنن. همیشه بین خودم پرخوشگری سر صدایشان و همسایه را اذیت میکردن و فامیلا بیشتر خوب است با هم تفاهم سازه داشته باشند. وضعیت‌تر خانم ها باید تعادل یک ذره حفظ کنند.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه‌های حل آن بحث میشود.
حال بشنویم که نظر و فکر مردم در مورد خانم ستاره و زنان همچون او چگونه است؟
شمامت است. باغوان پارک مکریان اول. ورداش اگر دید کردی جنگ نیست. اگر ورداش نکه یک تو گفتی یک تو گفت و نبیدن کل برخورد شدی. خانم به سر نباشت. اولادم به سر نباشت.
نامیم شایماست. باشیندی ارزان قیمت. صدا از یک دست نمی برست. بسیاری وقت زنان ملامت می باشه. اگر پیش یک مرد بشینی خوام شکایت داره.
برخی از مردم به این باورند که بر اساس رسم و عناناتی که در جامعه ما افغانها حاکم است، مردان حق دارند هر وقت در هر مکان و تحت هر شرایط زنان تحت ملکیتشان را بر اساس میل شخصیشان لتوکوب و تحقیر نمایند، طلاق نمایند یا هم از خانه بیرون برانند. اما در آغاز قبل از بستن پیوند زندگی مشترک دختر و پسر، خانواده ها در برابر آنان چی مسئولیت دارند؟ چرا بعضی از مردان به خانه و زن و فرزند بی توجه یا هم ظالمند؟ در این بابت توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکار ما عفیفه ساکب با دکتر سریا یوسفزی یکی از فعالان زن انجام داده است.
خانم یوسفزی، به نظر شما در زندگی زن و شوهری کدام دلایل وجود داره که زندگی به خشونت میکشه، حتی به جدایی می انجامه؟
ازدواج اجباری، عروسی که اصلا مشوره نمیشه، چشم پت قبول میکنن، عروسی میکنن، پس جنجال وجود می، یک تفاهم هم نظری ندارن، فهم پایان از نظر اسلامی هم بعضی علتاشی می باشه که به داخل خانه خود بعضی مردا علاقمند نمی باشن، ده بیرو دیگه علاقمندی پیدا می کنن و یا می خواهن ازدواج دوم کنن.
بعضی وقت گفته می شه که عدم آگاهی یا نبود سواد باعث این مشکلات در زندگی می شه، اما تا جایی دیده می شه بسیاری از فامیلا سواد دارن، در اجتماع سهم دارن، با وجود از و هم زندگیشان می بینی که بسیار با تلخی ها. در این مورد نظر شما را می خواهیم داشته باشیم.
علمی که کس داره باید بالای علم خود عمل کنه، ماستر باشه، دکتر باشه، پروفسور باشه، چی باشه، از که بین دو دوبای زندگی میکنه یا مثلا همی افغانای ما اروپا زندگی میکنن، چه خاصا به تحصیل رفته باشه، به کار رفته باشه، برچی وقتی که پس میاین او زمینه در ایجا بر از اینا مساعد نیست، این هم سبب از این میشه که اینا خشونت کنن.
شما خب چون یک دکتر هستین، امی خشونت لاتوکوب چقدر میتونه تاثیرات ناگوار بر صحت، بر روان یک خانم و حتی بر اولاداش بگذاره؟
اطفال ازی که با تکلیف های روانی کلان میشن، او با اونمو پس منظر که داره در یک فامیل میره، این خشونت آموجه با وجود نه. وقتی که یک خانم با خشونت مواجه میشه، تکلیف روانی پیدا میکنه، گوشه نشین میشه، گریه میکنه، حساس میشه، تمام فعالیت های وجودش ضربه میبینه. فامیلا باید هیچ وقت به می ظاهره یک دختر یا به ظاهر یک بچه بازی نخورن که دیپلم داره، دست داره، موتر داره، خانه داره، پیسه داره. باید تحقیقات مکمل خود دستی اخلاق، روش، کردار بکنن.
در همچو خانوادهایی که مشکلات وجود می داشته باشه و سبب خشونت ها و تا جدایی بین زن و شوهر میشه، چگونه باید با همدیگر رفتار داشته باشه؟
به نظر معمولی که همدیگر پذیری باشه، گذشت باشه، از نظر اسلامی خود با نور اسلام ملابس کنن. اگر ناسازگاری در زندگی است، بر از او از نظر اسلام مراحل دادن، باید از منبر گفته شوه. غیر از منابر میتوند مکاتب درست باشه و این بهترین سورسش میدیاست که به گوش مردم برسه.
مصاحبه ای را که شنیدید با خانم دکتر سریا یوسفزی یکی از فعالان زن بود. ما برخی از ماده های قانون را داریم که مبتنی بر آنها خشونت و تبعیض علیه زنان منج و مکلفیت های دولت در راستای جلوگیری از توسعه خشونت مشخص گردیده است. در کنار این همه برای مهار کردن خشونت علیه زنان یگانه راه بلند بردن سطح آگاهی مردم به خصوص زنان در جامعه و تطبیق قوانین به صورت واقعی و دلسوزانه از طرف دولت بوده می تواند. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود من حسیب الله تلاش برایتان تقدیم کردم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.